بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از عناوینی که در این بحث ذکر شده کلمه اجزاء، آیا اجزاء دارای چه معنایی هست؟ آیا غیر از معنای لغوی و عرفی یک اصطلاح خاصی از فقها و اصولیین در رابطه با معنی اجزاء وجود دارد؟ اجزاء در فقه و اصول غیر از اجزاء در لغت و غیر از اجزاء در عرف، آیا این طور مسئله یا همون طوری که مرحوم آقای آخوند در کفایه ذکر فرمودند اجزاء در اصطلاح با لغت هیچ فرق نمی کند، منتها به اعتبار اینکه موارد استعمالش فرق می کنه و به عبارت دیگر اجزاء همیشه یک متعلقی دارد، معجزه هست به دنبالش این معنا هست که از چی معجزه هست، از چی کفایت میکنه، اون ما یجزا انهش به اعتبار موارد مختلفه، و الا نفس و کلمت الاجزاء به معنی الکفایه معجزیست، یعنی کافیست. منتها وقتی که فقیه کلمه اجزاء رو استعمال میکنه، اون هم در رابطه مثلا با امر اضطراری، میگوید نماز مع تیمم معجزه هست. خب فقیه به ما انه فقیهان میخواد بگوید معجزه است عن الصلات مع الوضوء، یا اگر فقیه بگوید که نماز با استصحاب طهارت کافی هست، خب در جو فقه معنای کافی بودن نماز با وضوء استصحابی یعنی کافیست از نماز با وضوء یقینی، با وضوء واقعی. در حقیقت اون ما یجزا انهش چون در فقه و اصول در حقیقت در رابطه با اعاده و قضاء، لذا کلمه اجزا در رابطه با او ملاحظه می شود، اما این نه به معنای این است که خود کلمه اجزا دست از معنای لغویش برداشته باشه، و یک اصطلاح جدید فقهی در رابطه با این کلمه وجود داشته باشد. و شاهد این معنا این است که اگر شما به جای کلمه اجزا همین کلمه کفایت رو هم بگذارید، عیناً مسئله همین طوره. اگر اینجوری تعبیر می‌کردند که الاتیان و بالمأمور به علی وجهه هل یقتضی الکفایه او لا یقتضی الکفایه، شما میتونستید احتمال بدید که این کلمه کفایت در اینجا یک معنای جدیدی پیدا کرده، یک معنای غیر از معنای لغوی و عرفی پیدا کرده. اگر به جای کلمه اجزا کلمه کفایت هم گذاشته می شد هیچ فرقی نمی کرد، همونطوری که کلمه کفایت معنای لغویش مراد بود لیکن ما یکفی انهش در فقه به قرینه فقه مسئله قضا و اعاده است. و اگر ما یکفی ان قضا و اعاده باشه، این ایجاد تغییری در کلمه کفایت نمی کنه. و باز شاهدش این است که ما خودمون در تعبیرات عرفی کلمه کفایت رو در موارد مختلف به کار میبریم. در مواردی که ما یکفی انهش کاملا مختلفه ما به کار میبریم. یه وقت میگیم یک لیوان آب کافیه، یعنی برای رفع تشنگی. یک استکان چای کافیه برای اون استفاده‌ای که انسان از چای میبره. یک مثلا بشقاب غذا کافیست، یعنی برای سیر شدن. کلمه اجزا هم به همین معناست، ما یکفی ان و ما یجزا انهش فرق می کند و الا از نظر معنا فرقی وجود نداره. اما به ظاهر کلمات فقها و اصولیین اگر انسان بخواهد جمود بکنه، جمود به ظاهر کلمات اینها اقتضا می کند که انسان در بادی نظر خیال بکنه که یک اصطلاح خاصی وجود داره و در کلمات اینها ما به دو تعبیر برخورد می کنیم. بعضیا اجزا را به معنی اسقاط و تعبد بهی ثانیان معنا کردند. گفتند این که میگوییم اتیان به مأمور و به مجزی هست، یعنی اسقاط میکند لازم بودن اتیان به این مأمور و به رو برای نوبت دوم. و بعضیا مسئله اجزا رو به معنی اسقاط القضا معنا کردند. در این تعبیرات دو نکته رو ما باید ملاحظه بکنیم. یک نکته این است که اون تعبیری که میگوید یسقط التعبد بهی ثانیاً، با توجه به اینکه ما بحثمون دو تا بخش داشت و در دو قسمت ما در بحث اجزا بحث می کنیم، انشاءالله و عرض کردیم که یک بخشمون مسئلهش مسئله عقلیه است و یک بحثمون ریشه اختلاف مربوط به دلالت ادله و مقام لفظ. خب این اسقاط و تعبد بهی ثانیاً رو ما در هر دو بخش باید پیاده بکنیم. در بخش اول اینطور بگیم اتیان به مأمور و بهه به امر واقعی اولی، مثل نماز مع الوضوء، نماز با وضوء یقینی، یسقط التعبد بهی ثانیاً، یعنی با اتیان به نماز با وضوء یقینی دیگه لازم نیست که این همین معنا دوباره تکرار بشه. کما اینکه نماز مع تیمم رو اگر در رابطه با امر خودش حساب بکنیم، باز اونجا هم روشنه الاتیان به صلات مع تیمم یسقط التعبد به صلات مع تیمم ثانیاً. در بخش اول اینجوری بحث داریم، اتیان نماز با وضوء استصحابی یسقط التعبد به همین نماز با وضوء استصحابی را ثانیاً. در این بخش اول این کلمه اسقاط التعبد بهی ثانیاً خیلی روشن پیاده می شود، اما بخش دوم می خواهیم اینطور بگیم نماز مع تیمم مجزی هست، یعنی یسقط التعبد به چی؟ به همین نماز مع تیمم، یا یسقط التعبد به نماز مع الوضوء. کانه اینجا در ضمیر بهی یک استخدام مایی باید ملاحظه بشه. وقتی که ما در بخش دوم بحث میکنیم که نماز مع تیمم مجزی از نماز مع الوضوء و اجزا رو به معنای اسقاط و تعبد بهی ثانیاً معنا می کنیم، در این ضمیر بهی باید یک مرحله ای از استخدام رو قائل بشیم، برای اینکه ما خودش رو که نمی خواهیم تکرار بکنیم. بحث این است که نماز تکرار بشه ولی در تکرارش به جای تیمم مسئله وضو مطرح باشه. و همینطور در نماز با طهارت استصحابی وقتی که ما کلمه اجزاء رو مطرح می کنیم و اجزاء رو به معنای اسقاط و تعبد بهی ثانیاً معنا می کنیم، باز در ضمیر بهیش باید یک مرحله از استخدام رو مرتکب بشویم. برای اینکه در این بخش که نمیخواییم بگیم که نماز با طهارت استصحابی تکرارش لازم نیست، میخواییم بگیم نماز با طهارت استصحابی شما رو از نماز با طهارت واقعیه بی نیاز میکنه، لذا ضمیر بهی به اون نماز با طهارت واقعیه برمیگرده و در حقیقت عرض کردیم یک مرحله ای از استخدام در اینجا مطرحه. پس اسقاط و تعبد بهی ثانیاً به این صورتی که عرض کردیم پیاده میشه. و همینطور در این تعبد بهی ثانیاً یک نکته دیگری هست و اون این است که از تعبد و بهی ثانیاً این اعم از این است که به عنوان الادا و فل وقت باشه یا به عنوان القضا و فی خارج الوقت باشه، معناش این است که تکرارش لازم نیست. حالا میخواد این تکرار فل وقت باشه و عنوان اعاده پیدا بکنه یا فی خارج الوقت باشه و عنوان قضا پیدا بکند. اما در تعبیر دیگری مسئله اجزاء به معنی اسقاط القضا معنا شده. در این تعبیر در رابطه با کلمه قضاش دو احتمال می رود. احتمال داره که مقصود از قضا همون قضا مقابل ادا باشه، یعنی فعل خارج وقت. اگر این طور باشه و ما اجزاء رو به معنای اسقاط القضا بگیریم، لازمش این است که بحث اعاده دیگه مطرح نشده باشد در بحث اجزاء، فقط بحث قضا مطرح شده باشه. اونجایی که در اول وقت نماز مد تیمم میخوانه لکن چند ساعت بعد دسترسی به آب پیدا میکنه، هنوز وقت باقیه، خب اینجا هم داخل در مسئله اجزا و عدم اجزا. در حالی که اگر ما اجزا رو به معنی اسقاط القضا معنا بکنیم، لازم میاد که این بحث از نظر اعاده خارج از عنوان بحث اجزا باشه، در حالی که مسلم بحث اعاده هم داخل در محل بحثه. بله، اگر ما قضا را به معنای همون فعل ثانوی معنا بکنیم، همون از تعبد و بهی ثانیم. اگر اینجوری معنا کردیم، اون وقت این دوتا تعریف در عبارت فقط بینشون فرق پیدا می شود، اما در معنا فرقی نمی کنه. و همونطوری که مسئله قضا داخل در محل بحثه، مسئله اعاده در وقت هم داخل در محل بحث خواهد بود. لکن عرض کردیم که اینها جمود بر ظاهر لفظ اقتضای این معنا رو داره، و الا به حسب واقع کلمه اجزا یک معنای جدیدی نداره، بلکه کلمه اجزا همون به معنای کفایت، منتها ما یکفی عنهش در فقه و غیر فقه و در موارد بینشون اختلافه، بدون اینکه این اختلاف ایجاد اختلافی در معنای اجزا و در معنای کفایت ایجاد بکند. این مطلب رو مرحومای آخوندم تقریبا همین معنا رو ذکر می کنند و حقم با ایشونه، اما یه تعبیری دارن مرحومای آخون که اون تعبیر به نظر ما درست نیست. ایشون، خوب دقت بفرمایید، مسئله دوتا تعریفی که برای اجزا به حسب ظاهر عبارات فقها و اصولیین شده، جای این دو عبارت رو، جاهاش رو عرض می شود با هم مختلف قرار داده. اگر دقت کردید لابد در عبارت کفایه ایشون اینجوری تعبیر می کنن، خوب دقت بفرمایید، می فرماین که اتیان به مأمور به امر واقعی که مقصودشون امر واقعی اولیه، یجزی، بعد تفریع میکنند، فیسقط التعبد بهی ثانیاً، جای اسقاط تعبد رو اینجا قرار میدن، اتیان به مأمور و به امر واقعی اولی، میفرمایند یجزی فیسقط التعبد بهی ثانیاً. بعد میفرمایند که اتیان به مأمور و به امر اضطراری مثل نماز مع تیمم یا امر ظاهری مثل صلات با استصحاب طهارت، یجزی فیسقط القضا، کأن تعریف به اسقاط القضا رو میخوان روی امر اضطراری و امر ظاهری پیاده بکنند، و تعبیر به اسقاط و تعبد بهی ثانیاً رو در رابطه با امر واقعی اولی پیاده بکنند، در حالی که اونایی که اجزا رو به معنی اسقاط و تعبد بهی ثانیاً معنا کردند، در تمام اوامر اینجوری معنا کردند و اونهایی که اجزا رو به معنی اسقاط القضا معنا کردند در رابطه با تمام اوامر اجزا رو به معنی اسقاط القضا معنا کردند. بله، اگر در عبارت واحده هر دو عنوان مطرح می شد که ما می گفتیم الاجزاء اما اسقاط و تعبد بهی ثانیان و اما اسقاط القضا، اون وقت می تونستیم بگیم اما اسقاط و تعبدش در مورد امر واقعی اولیه و اما اسقاط القضایش در مورد امر استراری و امر ظاهری. اما مسئله این نیست، مسئله دو تعریفه، دو عبارت برای تفسیر اجزا و اونهایی که به اسقاط و تعبد معنا کردند در مطلق اوامر معنا کردند و اونهایی هم که به اسقاط القضا معنا کردند در مطلق اوامر معنا کردند. و شاید ولعل اون چیزی که مرحوم آقای آخوند رو تحریک کرده به این که اسقاط و تعبد رو روی امر واقعی اولی فقط پیاده بکنه همون نکته بود که ما اشاره کردیم که اگر روی امر استراری و امر ظاهری آمد یک نوع استخدامی در ضمیر بهی باید انجام بگیره. اون وقت ایشون برای خاطر اینکه به نظرشون آمده که چنین استخدامی وجود نداره و ضمیر بهی به خود همون مأمور بهی که اول واقع شده برمیگرده بدون کم و زیاد، لذا پای اوامر استراریه و اوامر ظاهریه رو پیش نکشیدند، در حالی که اگر ما این فرمایش رو هم از ایشون بپذیریم مگر در بخش اول بحث ما فقط روی اوامر واقعی اولی ما بحث می کنیم. ما همونطور که بحث می کنیم نماز مع الوضو یجزی از خود همین نماز مع الوضو، همونطور به همون ملاکم بحث می کنیم که نماز مع تیمم یجزی عن الصلاة مع تیمم ام لا، چطور در وضو این بحث میاد اما در نماز تیمم در رابطه با امر خودش نه امر واقعی اولی این بحث جریان نداشته باشه؟ در امر ظاهری نماز با استصحاب طهارت وقتی که در رابطه با امر خودش حساب می کنیم نه با امر واقعی، اونم داخل در بخش اول بحث ما هست. پس به مرحوم آیاخون عرض می کنیم که این اسقاط و تعبد بهی ثانیان رو شما روی چه ملاکی تنها در رابطه با امر واقعی اولی قرار دادید؟ می‌فرمایید الاتیان و بالمأمور به بالامر الواقعی یجزی فیسقط التعبد بهی ثانیاً، یعنی جای اسقاط تعبد اینجاست، در حالی که اگر شما از اون استخدام در ضمیر هم بخواهید فرار کنید و تخلص پیدا بکنید، لااقل بیایید اینجوری تعبیر بکنید، بگید الاتیان و بالمأمور به یجزی ان امرهی. حالا میخواد اون مأمور و به، مأمور و به به امر واقعی اولی باشه، به امر اضطراری باشه که ازش تعبیر به واقعی ثانوی میکنیم، یا امر ظاهری باشه که اصولا در برابر امر واقعی قرار گرفته. بالاخره با این که در اصل مطلب ما با مرحومای آخون موافقیم که اجزا درش اصطلاح خاصی وجود نداره، اما در این حال این تعبیر ایشون و این تفریع ایشون به نظر ما ناتمام میاد که چرا اسقاط و تعبد تنها در رابطه با مأمور و به به امر واقعی پیاده بشه و اسقاط القضا در امر اضطراری و امر ظاهری پیاده بشود، در حالی که اونایی که اجزا رو به اسقاط و تعبد معنا کردن، ظاهرش این است که فی جمیع الاوامر و در هر دو بخش مسئله هست، و اونهایی هم که اجزا رو به معنی اسقاط القضا گرفتن، ظاهرش این است که در تمام اوامر اجزا به معنی اسقاط القضا، اون هم نه در خصوص بخش دوم، در هر دو بخش مسئله این معنا مورد نظر اونها بوده. پس ضمن اینکه اصل بیان مرحومای آخون درسته، اما اینجوری با کلمه اسقاط و تعبد و اسقاط القضا برخورد کردن و اینجوری مورد اینها رو از هم جدا کردن، این به حسب ظاهر مخالف با اون تفسیرها و نظر افرادی است که این دو تفسیر رو برای اسقاط تعبد و اسقاط قضا کرده اند. تا اینجا عناوینی که در محل بحث ذکر شده بود اینها دونه دونه معنا کردیم. مأمور و به، چند تا مأمور و به، علی وجهه معناش چیه، یقتضی مقصود از اون چیه، اجزا دارای چه معنایی هست، اینها روشن شد. حالا یک مقدمه دیگری مرحوم آقای آخون ذکر می کنن که در این مقدمه دو تا مطلب رو ذکر کردند. یک مقدمه دیگری هم بر اصل بحث امام بزرگوار قدس سره دارند که او رو بعد از مقدمه مرحوم آقای آخوند ذکر میکنیم. این مقدمه مرحوم آقای آخوند مشتمل بر جواب از دو شبهه و دو توهمه. یک توهم این است که این مسئله اجزا با مسئله مر و تکرار چه فرقی بینشون وجود داره؟ این یا همون مسئله مر و تکراره یا نتیجه مسئله مر و تکراره و به عبارت دیگر متفرع بر مسئله مر و تکراره که هر کدام باشه دیگه مناسبت ندارد که به صورت یک مسئله مستقله که ما ملاک در استقلال هر مسئله ای رو قبلا ذکر کردیم. گفتیم اگر دو تا مسئله بخواهد هر دو استقلال داشته باشه، معناش این است که هر کسی وارد هر یک از دو مسئله می شود از نظر اختیار و انتخاب اقوال آزاد باید باشه، اما اگر یه چیزی رو در یک مسئله اختیار کرد که لازمش این شد که در مسئله دیگری قول مشخصی رو اختیار بکنه، این معناش این است که بین المسئلتین ارتباط وجود داره. مسئله تفرع و اصالت مطرحه و این با استقلال نمی سازه. دو مسئله مستقله هیچ بینشون علقه و ارتباطی وجود نداره. اون وقت این دو شبهه در این رابطه است. یک شبهه این که این ما نحن فیه با مسئله مر و تکرار یا یکیه، اصلا اتحاد با هم دارند، منتها عبارتش فرق میکنه. اونجا تعبیر میشود از این که مأمور به یک بار در خارج انجام بگیره تعبیر به مره میشه، اینجا ازش تعبیر به اجزا میشه. اجزا یعنی همین یه بار مأمور به که در خارج واقع شد، این کافیه، اعاده و قضا لازم نداره. اونجا تعبیر به مره شده، اینجا تعبیر به اجزا شده. کما این که قائل به تکرار در اونجا عنوان تکرار رو مطرح میکنه، میگه مأمور به مقید به تکراره. اینجا از کلمه تکرار تعبیر به عدم الاجزاء می شود. و اگر شما بخواید بگید نه بالاخره بین این دوتا فرق وجود داره، میگیم اگرم فرق وجود داره مسئله فرعیت و اصلیت مطرحه. یعنی قائل به مره یتفرع علی قوله الاجزاء و قائل به تکرار یتفرع علی قوله عدم الاجزاء. پس در حقیقت مسئله اجزا وقتی که با مسئله مره و تکرار ملاحظه بشه، یا همون مسئله است یا اینکه نه دنباله اون مسئله است و متفرع بر اون مسئله است، در حالی که در کلمات اصولیین به صورت دو مسئله مستقل و دو مسئله غیر مرتبط با هم مطرحه. پس جواب این شبهه چیه؟ و همینطور یک مسئله دیگری که شبهش رو عرض بکنم، جواب هر دو رو فردا انشاءالله. مسئله این که آیا قضا تابع اداء، یعنی خود همین اقیم الصلاة، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، میگوید که بعد الوقت هم باید قضا تحقق پیدا بکنه، که معنای تبعیت القضاء للاداء یعنی همون دلیلی که دلالت بر ادا می کند دلالت بر قضا می کنه، قائل به تبعیت ای رو میگه. اما اونی که میگه نه، القضاء لیس بتابع للاداء، بل القضاء یحتاج الى امر جدید و امر مستقل، و اگر ما امر جدیدی مثل اقزمافات کمافات نداشته باشیم، هیچ مسئله لزوم قضا نمیتواند مطرح بشه. حالا صاحب این شبهه میگه که این مسئله تبعیت القضاء للاداء و عدم التبعیه همین مسئله اجزا و عدم اجزا، برای اینکه قائل به اجزا میگوید که القضاء لیس بتابع للاداء، یعنی دلیل ادا نمیگه شما بعد الوقت باید قضا انجام بدی، او خودش یک دلیل خاص مستقل لازم داره، و اگر دلیل خاص مستقل نبود اصلا قضایی وجود نداره. اما اونی که میگه که القضاء تابع للاداء، او همینیست که اینجا عدم اجزا رو میگه، میگه با اتیان به مأمور و به نمیشود شما قائل به کفایت و اجزا بشید، بلکه نفس دلیل بر وجوب ادا خودش متضمن وجوب قضا هست و دیگه هیچ نیاز به امر جدیدی نداره، بلکه همون امر ادایی گریبان انسان رو میگیره. پس مل فرق بین بحث الاجزاء و بین مسئله تبعیت القضاء للاداء و عدم تبعیه؟ این حالا دو شبهه یا دو سؤاله تا به جوابش برسیم انشاءالله.